بازی راننده های عزیز ما، که تا زمانی که ما راننده رو، رانندگی رو به عنوان یک شغل محترم قبول نکنیم و در قانون ازش حمایت جدی و عمل نیاریم، انگیزش های لازم هم برای پیگیری امورات مرتبط با حمل و نقل وجود نخواهد داشت. بنابراین این امر به نظر من تا آخر سال به یک نتیجه مطلوبی در صحن مجلس خواهد رسید.
خیلی متشکرم جناب مهندس نجف زاده. خب با توجه به در واقع ظرفیت هایی که کشور ما داراست و با توجه به ضعف هایی که حضرت عالی اشاره کردید، آیا کمیسیون عمران برنامه و طرح جدی برای این مسئله لوجستیک داره یا خیر؟ به غیر از مواردی که اشاره کردید،
ما طرح ساماندهی حمل و نقل کشور رو چه در داخل چه در حوزه بین الملل داریم دنبال میکنیم. عضویت در کنوانسیون های جهانی که یکی از ضعف‌های ما هست، سامانه حمل و نقل کشور رو دچار مشکل کرده. مثال عرض می‌کنم، ما الان در آخرین طرحی که اصطلاحاً از دولت، البته لایحه‌ای که اومده و از وزارت راه، بحث کنوانسیون ADR هست، ما دنبال داریم می‌کنیم، چون بالاخره اینها موانع هستن. ما تا زمانی که در نظام و قاعده مندی جهانی قوانین حمل و نقل بین الملل قرار نگیریم، خب قطعا برای راننده های عزیزمون هم دچار مشکل خواهیم کرد. بر این اساس توجه جدی وجود داره و اتفاقاتی البته با به ویژه در مجلس در دولت 13 هم با وزارت سمت در بحث تأمین نهاده های حمل و نقل برای رانندگان عزیز، بحث لاستیک، بحث سوخت، بحث یارانه هایی که باید قاعدتا داده بشه برای مزیت به این موضوع، بحث کنوانسیون های بین المللی رو داریم دنبال میکنیم که انشالله نتایجش رو عنقریبا دوستان در رسانه های ملی خواهند.
خیلی متشکرم آقای مهندس. در استودیوی ما جناب آقای مهندس استادی، مشاور و مدرس مسائل بازرگانی بین المللی حضور دارند. سوالی از خدمت حضرت عالی داشتن، اگر اجازه بفرمایید مطرح کنم.
آقای مهندس خیلی ممنون از توضیحات واضح و روشنتون. ببینید، اهمیت کریدور شمال جنوب بر هیچ کس پوشیده نیست. طبیعتاً از لحاظ زمانبندی و از لحاظ هزینه ما بیشتر از 40% این هزینه رو میتونیم صرفه جویی بکنیم، چه از لحاظ تایمینگ، چه از لحاظ کاست. و در واقع مسیر 16000 کیلومتری که از شبه قاره هند و بندر ناوشیوهای هندوستان به سمت هلسینکی فنلاند که انتها و غایت این کریدور هست، به 7200 کیلومتر طبیعتاً کاهش پیدا میکنه و با توجه به مخاطرات لوجستیکی که مخاطرات ژئوپلیتیکی که منطقه کانال سوئز داره به خاطر حالا بحث‌های بهار عربی یا مناقشات دریایی که ما داریم، طبیعتاً در واقع این کریدور در واقع میتونه اولویت اول دولت جمهوری اسلامی ایران در بحث ترانزیت باشه. من از شما در واقع سوالی دارم، اینکه شاهراه قضیه، چون خود کریدور شمال جنوب به دو تا در واقع شاخه تقسیم میشه، یه شاخه به سمت شرق و یه شاخه به سمت غرب، و یه جورایی باتلنک قضیه، من خودم از لحاظ ریلی منطقه چابهار به سرخس رو در واقع در حال تریس هستم که حدود 11 سال پروژش با کندی داره سپری میشه. خواستم ببینم که برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران یا شما که در واقع به عنوان مسئول این داستان هستین، خواستم ببینم این برنامه چی هست؟ آیا تارگتی ما داریم در واقع برای این موضوع و یا آیا ددلاینی داریم برای اتمام این پروژه؟ من ممنونتون میشم.
ببینید، حالا شما با توجه به این که سوال شاید استراتژی برتری است که اگر ما توجه امروز بهش نکنیم، بدون تعارف جناب استادی، قافیه ی لوجستیک رو در مقایسه باختیم. همین الان من اشاره بکنم به تحولات قفقاز، جنگ قره‌باغ و سایر اتفاقاتی که در ژئوپلیتیک منطقه قفقاز داره اتفاق میفته. جنگ انرژی هست و لوجستیکه و ما باید توجه جدی به موضوع داشته باشیم. اینی که فرمودید رو ما تا این لحظه دو جلسه با جناب آقای صالح مدیر عامل محترم راهن ایران که اخیراً منصوب شدن برگزار شده. کمیسیون دغدغه‌هاش رو در مبنی بر این که الان در دنیا اصطلاحاً هم سهل‌ترین و هم ارزان‌ترین شبکه حمل و نقل ریلی هست، آنچه که در طول 43 سال بعد از انقلاب واقعیت امر باید جدی به این موضوع پرداخت می شد، متاسفانه ما در سیستم ریلی چه از نظر سرعت چه از نظر تایم در حقیقت ماندگاری کالا و دموراژ به شدت دچار مشکلیم و لازمش توجه جدی است. این که می فرمید چه اقدامی باید انجام بشه و یکی از بخش های کوریدوری ریلی رو شما توضیح دادید، آنچه که از توضیحات جناب آقای صالح ما شنیدیم و مجلس هم داره دنبال میکنه اینه که بحث آمایش سرزمینی جدی باید در این حوزه انجام بشه. ما بسیاری از مسیرهای ریلیمون به مسیرهای تولیدمون منتهی نیست، در بسیاری از جاها اصلا ارتباط با پایانه ها فراهم نشده، با کشورهای همجوار هنوز وصل نشدیم و واقعیت امر اینه که در بخش ریلی یک اصطلاحاً توسعه زیرساخت بسیار جدی نیاز داریم. البته هزینه بسیار بالایی برای این موضوع هم مترتب هست، ولی هم اصلاح ساختار در الان دیروز خدمت آقای قاسمی عرض کردم بودیم، ایشون هم اشاره کردن که ما برای راهن و نقشدهی بیشتر به بحث راهن در بحث لوجستیک و ترانشیپمنت کالا دارن جدی روش کار میکنن. منتظر هستیم یه اصلاح ساختار جدی در بدن خود راهن داره اتفاق میفته، از نظر تشکیلات و روش ها، از نظر اصطلاحاً اصلاح رویه ها و رویکرده ها، و در بخش دوم باید دیگه عملیاتی تر روی اتصال این شاهراها به پایانه های رسمی کشور اقدام جدی باید به عمل بیاد. اما اینکه الان به صورت عملیاتی چه اتفاقی داره میفته، باید فرصت بدید که تیمی که الان مستقر شدن استراتژی ها رو بچینن تا انشالله آنچه که مد نظر هست رو بتونیم بهش برسیم.
خیلی متشکرم جناب مهندس نجف‌زاده. آقای دکتر اسماعیل تکی سادات، مدیر سابق حمل و نقل سازمان اکو هم در برنامه ما حضور دارند و خب با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه دارن سوالی از خدمت شما داشتن.
بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزتالی. عرضم به حضورتون که من فکر می‌کنم خب نکات اصلی رو عزیزتالی فرمودید و نشان دهنده این هست که خب یک عزم کلی جامعی وجود داره و اشاره فرمودید بر کنوانسیون ها. اعتقاد من این هست که ما سه کنوانسیون در واقع ای تیر و ای سی ام آر و ای دی آر رو که شما فرمودید، این سه کنوانسیون در واقع اینتگریت میکنه و همگرا میکنه سیستم حمل و نقل ما رو و جا داره که ما بحث حالا الکترونیک کردن رو که مزیت نسبیه برای هزینه هم داره، خب به هر حال زیر ساخت هزینه سنگینی داره، ولی بحث الکترونیک کردن در واقع پایانه ها رو در اولویت قرار بدیم و اون بحثی هم که شما جانواری فرمودید روی بحث همراه چنبرچی روی مالتی مودل در واقع ترانسپورت، رو اون هم فرمودید شما بسیار دقیق و درست هست و خب تو این بحث هم من فکر میکنم بحث الکترونیک کردن باید اولویت باشه و این الکترونیک کردن مزیتش این هست که ما در عمل در واقع اون حجم بار رو احساس میکنیم که در واقع حجم تقاضا و عرضه بار رو تو بحث لوجستیک احساس میکنیم و دیگه میاییم هزینه رو بر حسب اولویت و درآمد، یعنی بازگشت سرمایه‌مون زودتر خواهد بود. حالا چه بسا که ما یک جایی رو بریم هزینه بکنیم ولی بازگشت سرمایه‌اش دیر باشه، ولی با توجه به شرایط میشه در یه جایی سرمایه‌گذاری که بازگشت سرمایه‌اش زودتر باشه و ما بتونیم در واقع بتونیم با اون سرمایه بیاییم رو بخش های دیگه کار بکنیم. من این نکته رو در واقع رو بحث خب رو بحث ریلم من اشاره کردم که ما سایت مربوط به بازرگانی ریلمون باید سایت جامعی باشه، چون کشورها برای اینکه بهترین دسترسی رو از طریق ریل میگیرن باید بتونن اوریجن و دیستینیشن رو پیش بینی بکنن که در مبدأ و مقصد کشور ما هر جا که بار میاد یا خارج میشه چه هزینه رو مترتب میشه بر اونها، و این هم در واقع یکی از اون بحثایی است که میشه مورد نظر قرار داد. به نظر
خیلی متشکرم. آقای مهندس ما در خدمت شما هستیم.
قطعا بنده موافق این موضوع هستم و مطلبی که خدمت دوستان عرض کردم مترتب بر اینه که من این موضوع رو به ضرس قاطع اعلام میکنم. الحمدلله در مجلس 11 در کمیسیون عمران و کمیته حمل و نقل با بهره گیری از تجارب دانشگاه ها و تجربه برتر دنیا، ما باید واقعا این اصطلاحاً عقب افتادگی در این حوزه رو بتونیم جبران بکنیم. از وجود داره، ولی عرض کردم نیازمند اصلاح رویه و رویکرد هست که خب انشاءالله با توجه به استقرار سیستم جدید ما باید هر چقدر میتونیم این مزیت‌های حمل و نقلمون رو در اقتصاد ملی بیشتر بهش نقش بدیم. و من یه نکته هم حالا شاید جا داره اشاره بکنم، سیستم مدیریتی کشور معتاد به اقتصاد نفت. خب ما تو زمانی که این اقتصاد نفت رو منحصرا داریم دنبال میکنیم، از اقتصاد لوجستیک دور هستیم، از سایر منابع اقتصادی کشور واقعا غافل شدیم. امیدوار هستیم انشاءالله بالاخره این تغییر روی کرد در مجلس وجود داره. ظرفیت های مخفول مانده رو داریم دنبال میکنیم و از نقطه نظرات دوستان و اساتید اعظام در این حوزه لحظه به لحظه ما بهرمند هستیم و استقبال میکنیم. من همین دو دوست بزرگوار ما و عزیز ما تشریف بیارن در کمیسیون عمران، ما در خدمتشون باشیم و از تجربیاتشون انشاءالله بهرمند بشیم.
آقای مهندس، عرضم به حضورتون تمام حرفایی که در واقع و فرمایشات شما بسیار بسیار نگاه کارشناسی و دقیقی روش هست و ما بسیار استفاده کردیم داخل استودیو. چیزی که خیلی واجب هست که ما باید در واقع در این کوریدور شمال جنوب مخصوصا در واقع داشته باشیم، بحث در واقع هزینه‌ای که صرف میشه برای این کار و درآمدی که سالانه میخواد نصیبمون بشه. اگر من اشتباه نکنم طبق آخرین محاسبات اقتصادی که در واقع تو نشریاتی من به عنوان مرجع خوندم، با یک سرمایه گذاری حدود 500 میلیون دلاری ما میتونیم سالانه بیشتر از 15 میلیارد دلار در واقع درآمد نصیبمون بکنیم. و این موضوع طبیعتاً بحث درآمد نفت، حالا به درآمد نفت نمیرسه طبیعتاً، یا درآمد مشتقات نفتی خیلی بیشتر از این هست، ولی یک ارزآوری بسیار زیادی رو واسه این مملکتمون میاره و این نیازمند اینه که این جلسات و این نگاه شما بسیار بسیار جدی‌تر باشه راجع به این موضوع. خواهشی که ازتون دارم در واقع به عنوان کسی که در واقع مشاور هستید، به عنوان کسی که مسئول این کار هستید، نگاهتون نگاه جدیتری باشه به این موضوع، به موضوع کوریدور شمال جنوب، و ما بتونیم از این ارزآوری واسه مملکت خودمون به نحو احسن استفاده کنیم. خیلی از شما ممنونم.
سلامت باشید، بهره‌مند شدیم، حتما انشالله استفاده میکنیم.
آقای مهندس یه پیشنهادی داشتم، منم یه پیشنهادی خدمت ارزتالی داشتم روی اولویت ها
های تکیه سادر هستم جناب مهندس نجف
سادر. بله بله
و خیلی تو بحث قفقاز و این حرف رو مطرح کردید، من هم به چون به صلاح فاصله در واقع بین مقری و عرس فاصله حدود 44 کیلومتری هست و قبلا هم آقای اسلامی در دوران قبل در واقع این بحث ریل گذاری در واقع عرس تا مقری که 44 کیلومتر هست و به اصطلاح ما رو در اونجا در واقع یکی از اون باتلنک ها و موانع رو که شما تو پایانه های هم بعلق به چند وجه اشاره فرمیدید در واقع پر میکنه و جایگاه حساسی هم هست. این رو من خواهشم هست که در واقع جدی مورد توجه قرار بگیره و این دو منطقه آزاد تجاری که یکی در اون بخش هست یکی در بخش ما هست و نزدیک هم هست به ما بتونیم این رو متصلش بکنیم که در واقع اون کسانی که تو این بحث دارای صنایع هستن، صنایع تبدیلی به رخص و مواد غذایی هستن، بتونن تو این جایگاه استفاده بکنن. این یک بحثی است که حالا چون بحثای اولویت داری که تو بحثای پایانه حمل و نقل میشه شاید استفاده کرد برای سرمایه گذاری بیشتر و در واقع برای این که بشه زود بازده باشه، این رو من مطرح میکنم. جدای از این که صحبت حضرت عالی برای خلط جمعی و این گفتمانی که بشه در واقع دوستان تشکیل شد صحبت بسیار پسندید و درستی هم هست و آسم از خلط جمعی چیزی کم نمیاره و من خیلی خوب هست و این حضرت عالی نکته حضرت عالی که تو کمیسیون عمران مجلس بشه مثلا نشست های هماندیشی رو راجع به این بحث اولویت داشتون لوجستیک واقعا ما حالا رتبه ما شاید با پایین 112 هم تو جهان باشه. خب این شما ببینید چقدر لوجستیک میتونه رو بار ارزش افزوده کشور ما در واقع تأثیر داشته باشه. ورز تالی به درستی اشاره فرمایید که هم افزایی بین مودهای حمل و نقل و در واقع رفع خلأها و موانع و رسیدگی به اولویت ها شاید بشه سرفصل این مباحث هم‌اندیشی باشه و من واقعا بهره بردم از صحبت شما و استفاده کردم و امید گرفتم از اینکه واقعا چنین روی کردی در مجلس وجود داره.
خیلی متشکرم آقای مهندس.
من آقای مهندس یه دو دقیقه من فرصت دارم یه مطلب
فقط قبل از اینکه آقای مهندس نجف زاده شما مباحثتون مطرح کنید، آقای مهندس استادی هم یه نکته تکمیلی دارن، انشالله بفرمایید و بعد ما در خدمت شما خواهیم بود.
من البته بحث نکته تکمیلی در قالب سوال هست. من یه مقداری نگران بندر چابهار هستم، خواستم ببینم که مکانیزم حل اختلاف دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت هند سر بحث سرمایه گذاری چابهار آخرین وضعیتش چیه است. آقای دکتر شما در جریان هستین؟
خب ببینید من فرصت دارم تو توضیح بدم.
بله ما در حد 3 دقیقه در خدمت شما هستیم.
3 دقیقه.
بله
من رعایت میکنم 3 دقیقه رو. ببینید
متشکرم.
چون دوستان عزیزمون دوست عزیزمون در مورد عرف مغری صحبت کردن و پیوند دادم موضوع رو به بحث قفقاز که من اطلاع میدم و اعلام میکنم تا زمانی که استراتژی وزارت خارجه ما مترتب بر این نباشه که این ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای ما رو به ظرفیت‌های جهانی وصف کنه، ما توفیقی حاصل نخواهیم داشت. دوم اینکه مصداقاً عرض می‌کنم اساتید گرام هم کمک بکنم به ما. خب ببینید منطقه‌ای من عرض می‌کنم، بنده نماینده مردم خوی و چایپاره هستم. خوی در شمال استان آذربایجان غربی در هممرزی با ترکیه پیشرانه اقتصاد لوجستیک هست، هم راه تنها گذر ریلی ایران به اروپا از طریق ترکیه از مرز رازی و 20 کیلومتری خوی میگذره. ما ایستگاه قره‌تپه رو داریم، تنها ایستگاه مانور ریلی ایرانه، در حالی که متاسفانه بدون هیچ گونه استراتژی برتر رها شده اونجا رو در زمان مقررش که آمایش سرزمینی کار کردن برای این موضوع بوده که واگونی که داره از اروپا میاد بار میاره لزومی نداره بره در سهلان به دموراج بخوره، باید همونجا ترانشیپمنت کالا انجام بشه و چقدر فعالسازی همچین ظرفیتی میتونه برای اقتصاد منطقه شهرستان ها و استان های ما در حقیقت ایفای نقش بکنه و نقش موثر داشته باشه. عنایت دارید؟ و یا دوست عزیزمون در مورد بحث مکران دارن سوال میکنن که صد البته ما فعلا مجلس بحث اختلاف بین ایران و مباحث مرتبط با مکران رو با هند به معنای واقعی کلمه از کمیسیون ها به صورت خالص در نیومده در صحن مطرح بشه و به خاطر همین من اطلاعات دقیقی ارائه نمیدم به خاطر اینکه باید تکمیل تر بشه مطالعات. عرض من اینه، ما همین الان گذر گاز صادراتی ایران به ترکیه رو داریم از شهرهامون داره میگذره. اینو من مثال میزنم به خاطر اینکه اقتصاد حمل و نقل میتونه مزیت‌های موجود نفتی و معدنی ما رو به نحو مطلوب جلو ببره. ما هیچ راهکاری غیر از اینکه لوجستیک کشور رو ارتقا بدیم نداریم. اگر میخواییم صادرات محور باشه، مزیت تولید ما واقعا به معنای واقعی کلمه قابلیت رقابت جهانی رو داشته باشه، باید هزینه های حمل رو به نحو مطلوب بیاریم پایین تا کالا قیمت تمام شدهش برای عرضه به مارکت جهانی بیاد پایین. ما اینها رو دقت داریم، مجلس هم بالاخره هم قانونگذار هم ناظر هست، ولی یه سری موارد هست که خود دولت باید به اجرا به اصطلاح هم به مرحله اجرا برسونه. بحث هاب‌های لوجستیکی که اساتید اعزامی که در جلسه حاضر هستن میدونن الان در دنیا چه نقشی رو داره ایفا میکنه. ما وقتی که شرکت‌های فوروردر پرووایدر رو در یه مجموعه، شرکت‌های بیمه‌ای و مباحث گمرکی رو در یه مجموعه هاب لوجستیک جمع نکنیم و پراکنده اینها مدیریت بشن، باز هم نتیجه حاصل نخواهد شد. اعتقاد من اینه دوستان ما و اهل تشریف بیارم مجلس، من باز هم دعوت میکنم رأسن همین برنامه متولی بشه، ما در مجلس در خدمت دوستان باشیم و این گپ ها و خله های سیاست گذاری رو بتونیم حلش بکنیم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای مهندس عادل نجف زاده. امیدواریم که این مسئله با اهمیت در مجلس شورای اسلامی به شکل ویژه مطرح بشه و برنامه و طرح‌های متفاوتی برای این مسئله مطرح بشه. ما از خدمت شما خداحافظی می‌کنیم.
متشکرم.
سلامت باشید. در خدمت جناب مهندس عادل نجف زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس و رئیس کمیته حمل و نقل و رئیس گروه پارلمان دوستی ایران و ترکیه بودیم. آیه مهندس استادی، ما در خدمت شما هستیم. وقت ما محدوده، در حد 2 الی 3 دقیقه مباحثتون رو جمع‌بندی بفرمایید.
خیلی ممنون از در واقع دعوت مهمان عزیزتون که ما تا یه حدی تونستیم روشن بشیم که کجای کار هستیم تو زمینه لوجستیک. تمام فرمایشات دوستمون و جناب آقای دکتر نشون دهنده این هست که ما باید در واقع رویکرد مناسبی نسبت به ترانزیت داشته باشیم و این در سایه تعامل با اقتصادهای کلان دنیا فقط اتفاق میفته و در سایه مذاکرات با اقتصادهای کلان دنیا اتفاق میفته. برای به عنوان مثال چین و امریکا که 45% اقتصاد کل دنیا رو دارن، 20 روز پیش در قالب اسکایپ اومدن در واقع مشکلات خودشون رو اومدن مطرح کردن، مشکلات اقتصادی خودشون رو. اقتصاد رو با سیاست باید جدا کرد تا یه حدی، در حالی که با هم دیگه آمیخت در هم آمیختن، ولی باید تا یه حدی که میتونیم اینا رو در واقع متفاوت، نگاه متفاوتی بهشون داشته باشیم. باید مذاکره کرد، از مذاکره نباید بترسیم. ما مذاکره حداقل 2 تا چیز خوب به آدم میده: یکی اینکه اختلافات توهمی رو از بین میبره و نکته این دوم اینه که در واقع اطلاعات دست دوم رو از بین میبره. ما انشالله که بتونیم با اقتصادهای کلان ارتباط بسیار بسیار خوبی داشته باشیم و در سایه رفع تحریم ها ما میتونیم درآمدزایی کسب بکنیم. با بازگشایی سویفت، ما میتونیم در واقع ارزآوری بسیار بسیار مناسب و سرمایه گذاران خارجی رو دعوت بکنیم به داخل کشور خودمون که انشالله بتونیم از این بحران در بیاییم.
خیلی متشکرم جناب مهندس استادی. آقای دکتر تکی سادات، منباب جنبندی، اگر نکته دارید در حد 1 دقیقه اشاره بفرمید.
بنده هم مثلا از این که یه عزم جدی در کشور ایجاد شده و دولت محترم در واقع به دنبال در واقع رفع چالش ها و موانع برای تسهیل ترانزیت و لوجستیک هست، این رو در واقع به فال نیک میگیریم و بسیار از این عزم و جدیتی که وجود داره، بلخص در صحبت دوستمون در کمیسیون عمران هم بود و من اعتقادم برای این هست که در واقع این بحث هم نقل چند وجهی تو بحث لوجستیک و اینکه ما بتونیم در واقع اون نودهای حساس و پربازده رو شناسایی بکنیم، اونها رو بیشتر در واقع سرمایه گذاریم. بحث نشست کارشناسی است و بایستی در واقع این بحث انجام بشه. بحث کنوانسیون های مرتبط هم همینطور هست. این خرد جمعی و هم‌اندیشی رو ما بتونیم در واقع تو کل کشور یک جوری مدیریتش بکنیم که شالا خروجیش تصمیم گیری رو تسریع بکنه و دوستان ما در رسه تصمیم گیری بتونن بهتر و موثرتر ایشالله این تصمیم گیری موثر رو بگیرم و ایشالله ما ورود کنیم به یک عرصه بهتر، پویاتر، توسعه روابط با کشورهای همسایه و آسیا و بتونیم در واقع یکی از اون کشورهای نمونه و قدرت منطقه ایشالله باشیم.
خیلی متشکرم جناب دکتر تکی سادات. امروز برنامه‌مون در مورد نقش و جایگاه لوجستیک تجاری و ترانزیت بین المللی کالا در جمهوری اسلامی بود با حضور مهمانان برجسته: جناب آقای دکتر اسماعیل تکیه سادات، مدیر سابق حمل و نقل و ارتباطات سازمان اکو و عضو هیئت علمی دانشگاه، و همچنین جناب آقای مهندس مهدی استادی، مدرس و مشاور مسائل بازرگانی بین الملل. و همچنین ارتباط تلفنی داشتیم با جناب آقای مهندس عادل نجف زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس و رئیس کمیته حمل و نقل و همچنین رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه. از این که تا این لحظه با ما همراه بودید متشکرم. خدا یار و نگهدارتون.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک کردن سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردم و از شما کلاهبرداری میکنم.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
خلاص پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه تا ساعت 22:00 شب در خدمت شما هموطنان گرامی خواهیم بود. امیدواریم شما هم با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو از این شبکه